أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 131. امیر المؤمنین علیه السلام فرمان و لکل شیء زکات و زکات البدن صیام. همه چیزها زکات داره و زکات بدن روزه گرفتنه. ترجمه روایت رو ملاحظه میکنید که میفرمان همه چیزها زکات داره. این یه قانون خیلی وسیع رو یاد ما میده. همه چیز دارای زکاته، یعنی همه مخلوقات، هر چه در اختیار انسانه، که بدن انسان خودش اعضا هم داره، چشم انسان، گوش انسان، اینا تو روایت ها اومده، و نعمت هایی که در اختیار انسانه، مثل نعمت مال، نعمت علم، همه اینها هر کدامش یه نحوه خاص زکات خودش رو داره. و از جمله فرمودن که زکات بدن اینه که انسان روزه بگیره. اون جملات قبلی رو ما هر کدامش رو 10 تا مطلب پیرامونش گفتیم. پیرامون بحث زکات هم 10 تا نکته عرض میکنم. صحبت ما از آیه شریفه قرآن شروع میکنم. مطلب اولمون این است که در آیه 103 توبه 3 تا فائده برای زکاتی که انسان میده بیان کرده، اما تو روایت ها فواید فراوان دیگه هم گفته شده. آیه شریفه میفرماد خود من اموالهم صدقه، ای پیامبر صدقه بگیر از اموال مسلمان ها. بعد فرمود تو تطهرهم و تو زکیهم، این زکاتی که از اینها میگیری پاک میکنه اینها را. این فایده اولش تطهیر انسانه. و دوم فرمود تزکیه میکنه اینها را، اینا را از پلیدی ها پاکشون میکنه. سومش هم فرمود وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم، درود بر مسلمان ها بفرست، یعنی پیامبر صلوات برای خود اون مسلمان زکات دهنده، یعنی میگن صلوات خدا بر تو باد، این رو میگن بگو که قرآن میفرماد این صلات، صلواتی که شما بر مسلمان ها میگویید سبب آرامش دل این هاست، دلشون آرام پیدا میشه. نکته دوم در مورد زکات فرمود پل اسلام هست، از زکات و قنطره الاسلام. منظور از پل چیه؟ فرمود این پل مزام پل قیامته. اینایی که زکات تو دنیا میدهن، پلی که تو آخرت براشون فراموشه پل محکمی است که ازش به خوبی رد میشه. فرمود فمن اداها جاز القنطره، کسی که زکات رو پرداخت بکنه از اون پل رد میشه. و من منعها احتبست دونها و هیت تطفه و غضب الرب، کسی که زکات پرداخت نکنه در هنگام پل صراط اونجا میمونه و نمیتونه رد بشه، یعنی پل آماده نیست برای رد شدن او. بعد فرمود این زکات غضب خدا رو اطفا میکنه یعنی خاموش میکنه. همینطور روایت رو که میخونم شما میتونید فواید زکات رو شمارش هم بکنید. نکته سوم فرمود تو واجبات شدیدترین چیزی که خداوند بر گردن مردم بسته است بحث زکاتی است که توده های مردم تو دادن زکات هلاک میشه. میدونید بحث نماز مهمتر از زکاته، اما مسلمان ها نوعا تو نماز خوندن هلاک نمیشن. به بحث مالی که میرسه عوام الناس میگن حاضر جان بده و مالشو نده. اینطوری هم بعضی که زیاد هستن الان افرادی که مسلمان نماز هم میخونه اما زکات نمیده. فرمودن امام صادق علیه السلام ما فرض الله علی هذه الامه شیئا اشد علیهم من الزکاه. خدای متعال چیزی محکمتر از زکات برای مردم واجب نکرده. و فیها تهلک و عامت و هم، اگه فعل لازم باشه تهلک و باید بخونیم. فرمود در مورد پرداخت زکاته که توده های مردم هلاک می شود. نکته چهارم این است که زکات شرط قبولی نماز هم محسوب شده. حالا این معروف نیست، نوعانم بزرگان و مراجع ذکر نکردن این رو، اما یه روایت از امام هشتم علیه السلام که روایت باید حالا ای گفته بشه تا این هم تو مجامع روایی در ذهن محققین تثبیت بشه. روایت امام رضا علیه السلام البته مفصلتر از اینه، من همین یه بخشش رو یادداشت کردم که فرمودند فمن صلا ولم یزکه لم تقبل منه صلاته. کسی که نماز بخونه و زکات پرداخت نکنه نماز او قبول نمیشه. صحیح است نماز او، بری و ذمه میشه، ولی که صحیح بودن مرحله بعدش قبولیه، باید امضا بشه خداوند قبول بکنه قبول نمیکنه. اون وقت که صحیح است یعنی عمل همه اجزا و شرایط درش جمعه. فرمود وقتی اعمال میاد مطابق است با مأمور به، با اون فرمان الهی تمام اجزا و شرایط آورده، این عمل میگن صحیحه. ولی که در کنارش یک شرایطی هم گفته میشه که اونها شرط قبولی عمله، مثل فرض کنید حضور قلب، مثل ولایت که اینا مشهور هم از بزرگان خیلی ذکر میکنن، یعنی کسی ولایت نداشته باشه نمازش ولو صحیح باشه قبول نیست. یا حضور قلب، همون به اندازه ای که حضور قلب تو نماز دارید همون اندازه هم قبول میشه. و یکی هم اینجا فرمود زکاته که در آیات زیادی از قرآن بحث زکات کنار نماز ذکر شده. یه روایت دیگر هست که اینم باز از امام هشتم علیه السلام که چند تا فائده زکات رو و وجوبش رو بیان میکنن. فرمودن علت الزکاه من اجل قوت الفقراء. علت که زکات واجب شده برای اینه که فقرا بالاخره نیاز به غذا دارن، غذای اونا از طریق زکات تأمین میشه. و تحصیل و اموال الاغنیا، یکی هم به خاطر اینکه مال اغنیا اینها به دست بیاد و تحصیل بشه. لأن الله تبارک و تعالی کلف اهل صحت القیام به شأن اهل زمانت والبلوا. فرمودن خدای متعال اهل هر زمانی و مکلف به این کرده که واجب است اقدام بکنید به نیازهای مستحقین اهل زمان خودتون و اونها رو امتحانشون میکنه، آزمایششون میکنه که چه میکنن. کما قال از عزوجل، امام رضا علیه السلام آیه رو خوندن و آیه رو تفسیر کردن، لتبلون فی اموالکم و فی انفسکم، قطعا آزمایش کرده میشید هم در مورد اموالتون و هم در مورد جانهاتون. ازت تفسیر کردن، گفتن آزمایش در اموال چیست؟ لتبلون فی اموالکم، فرمودن به اخراج زکاه. آزمایشی که تو اموالتون میشه اینه که آیا زکاتو از مالتون بیرون میکنید یا نه. و فی انفسکم، فرمودن به توتین الانفس مع الصبر، آزمایش میشید در مورد جانهاتون به اینکه آیا اونها رو آمادشون میکنید برای صبر در مشکلات زندگی یا نه. بعد حضرت فرمودن مع ما فی ذلک، فواید دیگه هم در زکات هست، من اداء شکر نعم الله عز و جل. کسی که میخواد شکر نعمت الهی به جا بیاره زکات مالش رو بده، این خودش شکره، البته شکر عملی بهش میگن. و طمع فی زیاده، دیگه از فواید زکات اینه که امید به زیاد شدن مالتون دارید، چون زکات مثل همون زکات درخته که شما دیدید یا خودتونم انجام دادید، باغبان میاد شاخهای درخت رو تو زمستان خیلیشون حذف میکنه و قطع میکنه، اونایی که چشمشون تو ظاهره میگن نکنن چونو درخت رو داری کوچیکش میکنی، میگه نه شما خبر نداری، من یه مقدار شاخهاشو میذارم تازه پربارتر میشه و میوه های بزرگتری عطا میکنه. مال انسانی هم چی حالتی داره؟ مال انسان هرچه یه بخشش رو رد میکنه و به مصرف به جا میرسونه، فرمودن این طمع در زیاده داره، امید است که مالش زیادتر بشه. اینا چیزیست که کسانی که اهل زکاتن تجربه کردن این رو و میدانن. مع ما فیه من الرحمت و الرأفت لأهل الضعف، باز فایده دیگرش فرمودن یک نوع ترحم و رأفت به ضعفای جامعه هست. و العطف علی اهل المسکنه، به مسکینای جامعه هم لطف کردن و مهربانی کردن. و الحث لهم علی المواسات، دیگه از فواید زکات اینه که ثروتمندان رو تحریکشون میکنن به مواسات با جامعه، که زواید مالشون رو آنچه که اومده مثل تپه اومده بالا، این سر تپه ها رو میزنن و میرزن در اون گودال های جامعه که فقرا هستن. و تقویت الفقرا و المعونت لهم علا امر دین، از فواید دیگه زکات اینه که فقرا رو شما تقویت میکنین و کمک به دینشون میکنین. یعنی وقتی فقیر میبینه که دین گفته که زکات بدید به فقیر، این فقیره به دین خیلی اعتقادش بیشتر میشه، دینش هم تقویت، همطور که زندگیش راه میفته شکر خدا رو هم به جا میاره که خدا چه دین خوبی داره که دستور این رو داده. و هم عزتون لأهل الغنا، فرمودن که این زکات باز یک نوع موعظه است برای ثروتمندان. و عبرتون لهم، یه نوع عبرتن برای اغنیا هست. عبرت چیه؟ لیستدلو علی فقر الاخرت بهم، به اغنیا میگن این فقیره رو ببین تو دنیا، آخرت همینطور خودت فقیر هستی، حالا اینجا تو دنیا فقیر رو میبینی که محتاجه، و یاد بگیر عبرت داشته باش که تو آخرت همه فقیر هستی، اونجا رو باید به دادت برسه. و ثروت داشته باشی. ثروت اونجا هم تقواست و همین زکات که انسان میده در واقع آخرتشو تأمین میکنه. نکته پنجم، مقدار زکات رو خب میدانید تو غله ها 1/10 و 1/20، اما به مال که میرسه فرمود که از هر 1000 درهمی 25 درهم زکات مستحب داده بشه، که در واقع روایت از امام صادق علیه السلام، ان الله عز و جل خلق الخلق كلهم، وقتی که مردم آفرید، فعلم صغیرهم و کبیرهم، کوچک و بزرگ مردم رو میشناخت، و علم غنیهم و فقیرهم، پروردگار میدانست ثروتمندان جامعه رو و فقرای جامعه رو، فجعل من کل 1000 انسان 25 مسکینا. خدای متعال میدانست که از هر 1000 نفری 25 نفر مسکینن. فلو علم ان ذالک لا یسعهم لزادهم، اگر خدا میدونست که این کافی نیست، این مقدار زکاتی که الان گفته شده، هر آینه زکات رو بیشترش میکرد، بقیه هم میگفت بیشتر باید پرداخت بکنیم. اما الان عدد رو این میچرخه که از هر 1000 نفری 25 تا مسکین هست. مسکین به معنی کسیه که دیگه علیل شده و سکونت دائمی تو خانه داره، یه مقدار حالش بدتر از فقیره. فقیر تو جامعه زیاد داریم، کسانی که بالاخره احتیاج دارن تو زندگیشون، اما مسکین کسیه که از کلمه سکونته، یعنی دائما دیگه تو خونه افتاده، مثل اینه که فلج هستن و به خاطر سکونت فراوانش داخل منزل سبب شده که هیچی نداره، مثلا نمیتونه راه بره، کاری نمیتونه بکنه، این میگن مسکین. لذا مسکین اصلا و حالا نیست از فقیر. یا نگید که مثلا امام صادق علیه السلام نمیدونستن که بیشتر از عدد از 1000 تا 25 تا عدد نمیدونستن. نخه، امام علیه السلام واقعیت رو دارن میگن، همینه. معمولا تو 1000 تا 25 تا مسکین وجود داره. خب یعنی در واقع 1/40، این حالا اینطور که بخوام حساب بکنیم، لانه خالقهم و هو اعلم بهم، خداوند خالق انسان هاست و بهتر حال انسان ها در اختیارش و میدوند اینا وضعشون چیه. بنابراین زکات رو واجب کرده تا اون مسکین های جامعه احتیاجشون برطرف بشه. مطلب ششم اینه که زکات زیادتی در رزق داره. اینو خیلی روایت براش داریم. امام باقر علیه السلام میفرمان از زکات و تزید و فر رزق، زکات زیاد میکنه در رزق. امام حسن علیه السلام میفرمان ما نقصت زکات و من مال قطو، هیچ وقت زکات کم نمیکنه از مال. این خیال میکنیم مثلا همون شاخه‌های درخت کم میشه، اما به هیچ وجه کم نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن این روایت رو اگه شهرداری تو تابلوها میزد، تو مناطقی که زکات معمولا به گردنشون واجب میشه اینا رو میزدن، چقدر خوب بود. اینا روایت هست که مردم اصلا اطلاع ندارند از این بحث ها و نمیدونند. امام صادق علیه السلام فرمودن مفضل، یا مفضل قل لاصحابه، که به شیعیان بگو یزعون از زکات فی اهلها و انی ضامن لما ذهب لهم، به شیعیان بگو زکاتو به جا مصرف کنن و من امام صادق علیه السلام ضامن اون چیزی هستن که از مالشون کم میشه، یعنی ضامن هم که برگردونده بشه. مطلب هفتم این است که با پرداخت زکات اموال انسان در حسن قرار میگیره. همونطوری که مردم برای جسمشون تو قلعه میرفتن قدیم و با قلعه خودشون حفظ میکنن که تیر به اونها اصابت نکنه، فرمود حسنو، امیر المؤمنین علیه السلام، حسنو اموالکم به زکات. اموال خودتون اگه میخواید یه دیوار دورش بکشید که مشکلی براش پیش نیاد، با پرداخت زکات این کارو بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن ما زا مالا فی بر ولا بحر، ما زا مال فی بر ولا بحر الا به تزیه زکا. فرمودن هیچ مالی در دریا و خشکی از بین نمیره مگر با تزییع زکات. وقتی زکات رو نمیده، چرا؟ ممکنه یک تو دریا دید خشکی از بین بره. فحسنوا اموالکم به زکات. تو همین مسیر اصفهان شیراز در یه منطقه چند سال پیش چندین میلیون ملخ یه مرتبه حمله کرد و همه زراعت ها رو از بین برد. مرتبه خیلی وسیع رو، شاید از میلیون هم بیشتر دیه. نمیدونم دیدید تا به حال یا نه، من دیدم وقتی که ملخ حمله میکنه گاهی تا چش کار میکنم تو تمام فضای آسمان پر ملخ. اینا از کجا میان خدا میدونه. و یه مرتبه یه منطقه رو کلش رو زیر ملخ میداره. وقت دیده بودن که فقط یه مزرعه هست که این مزرعه دور تا دورش قشنگ ملخ رفته از بین برده، اما این مزرعه سالم مونده. صاحب مزرعه خودش گفته بود که من میدونم مزرعه من هیچ آسیب بهش وارد نمیشه چون من زکاتم رو پرداخت میکنم. و خیلی صدا کرد اون مناطق و دوستان ما که اونجا بودن تعریف کردن. خیلی عجیب بود براشون مردم که ملخ ها مأموریت از طرف خدا دارن، از خودشون که نمیتونن سر خودی کار بکنن. ما انسان ها هستیم که عقلمون کمه، گاهی یه تصورات واهی میکنیم در ذهن خودمون. اما این مأمور است این ملخ یه منطقه رو آسیب بهش بزنه، یه مرتبه هجوم میارن از بین میبرن و یه زمین رو بهش میگن اینجا وارد نشید، در حالی که سیم خاردار که نداره که، ملخ از آسمان میاد. اما میبینیم این رو و باید بفهمیم نکاتی رو و از این موردها زیاد اتفاق افتاده. مطلب هشتم، امام صادق علیه السلام فهمدن دوز سه رقمه. فکر نکنید دوز اونه که فقط میاد از مال کسی برمیده. از سراغ و ثلاثتون، سه تا سارق داریم. مال و زکاه، کسی که زکات پرداخت نمی کنه. و مستحل و مهور نساء، کسی که مهریه زنها رو برای خودش حلال میدونه و پرداخت نمی کنه مهریه زنشو، داره و نمیدونه. اینم یه نوع دزده. و کذالک من استدان ولم ینو قضاءه. دزد سوم کسیه که قرض میگیرد از مردم اما در فکرش تصمیم بر پرداخت قضاء اون مال نداره، اصلا تصمیم نداره، خود اینم دزده. لذا انسان که داره قرض میگیره باید اون لحظه در تصمیمش باشه که اینا بخواد پرداخت کنه. حالا یه وقت آینده نتوانست و مثلا مرد و تصادف کرد نتونست پرداخت، اون بحث دیگری است. اما خود شخص باید جازم باشه بر پرداخت قضاء همین اموالی که قرض میگیره. تعبیر آیه قرآن خیلی تعبیر سختی است. این آیه یک بار تو قرآن آمده و ویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزکاة، وای به حال مشرکین اونایی که زکات پرداخت نمی کنند. قرآن میگه اینا مشرکن و این شرک منظور شرک خفیه، نه اینکه سریع هم بگه دوتا خدا داریم بت بپرسته، نه یه خدا رو قبول داره. اما میگه خدایا اون وقت که میگه نماز بخون اطاعت از تو میکنم، وقتی میگه زکات بده اطاعت از نفسم میکنم. پس نفس خودش رو کنار خدا قرار داده، نه تو خالقیت جهان بلکه در عبادت، تو مقام عبودیت میشه مشرک. از دو جا فرمان میگیره، ببینم اینو شرک قبلا خدمتتون گفتم، اینایی که ولایت فقیه رو قبول ندارن این مشرکه. چرا؟ میگه خدایا اون وقت که میگه پیغمبر و امام قبول بکن من اینا قبول دارم، اما وقتی میگه ولایت فقیه قبول بکن من از نفسم تبعیت میکنم دیگه، از تو تبعیت نمیکنم، اون چه مشرک. بنابراین اونجایی که امام زمان گفتن اراد و علیهم کراد علینا و راد علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله تعالی، روایت میگه کسی که فقیه رو قبول نکنه بگه ولایت شو قبول ندارم، این مثل نیست که ما رو رد کرده، رد ما رد خداست و رد خدا در حد شرک به خدا گناهشه. بعضی روایت رو متوجه نشدن حمله بر تعبدش میکنن، میگن چون امام زمان گفتن خیلی خوب ما هم اینطور دیگه، چون روایت گفته تعبدن میپذیریم که این آقایی که رد فقیه کرد مشرکه، در حالی که نه، این استدلال عقلی داره. همین نکته ایش که عرض کردن که این آقا مشرک است در مقام بندگی، از دو جا داره اطاعت میکنه. موحد از یه جا، موحد هم میگه هر چی خدا گفته من میپذیرم ولو برخلاف میل و برخلاف نفس من باشه. نکته نهم این است که ما دو نوع زکات داریم، زکات ظاهر و باطن. امام صادق علیه السلام فرمودن اما الظاهرتو ففی کل الفن خمستون و عشرون درهما. زکات ظاهره که تو هر هزار تومنی، حالا تو اینجا درهم است، من به تومنش برمیگردم، بالاخره تو هر هزار تومنی 25 تومن زکات پرداخت بکن. و اما الباطنه، زکات باطنی چیه؟ فرمودن فلا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیک منک. زکات باطنی اینه که ترجیح ندی خودت رو بر برادر دینی خودت به اون وسیله ای که او بیشتر از تو نیاز به او داره. این وسیله ایست، حالا یک کتابه، نمیدونم تو چرخه است، گاهی پوله، گاهی لباسه، حالا هرچی، یه وسیله ای رو شما احتیاج دارید، رفیقتون بیشتر احتیاج داره، فرمود زکاتش اینه که او رو در اختیار رفیقت بگذاری و نیاز خودتو مقدم نیندازی بر نیاز او. این زکات باطنی است که دیگه چیز خاصی هم نیست، هر وسیله ای که باشه. و اما نکته آخر، یه سری روایاتی رو برخورد کردم که بر همین لکل شیء زکات، یه حدودا 10-20 مورد، اینا رو هم تو فهرستش عرض میکنم که زکات هر چیزی رو ببینید به چی تحقق پیدا میکنه. زکاتون قدرت الانصاف، اگه قدرت داری زور داری زکات شو بده، زکاتش اینه که انصاف داشته باشه، یعنی خودتو جا دیگران بذار جال از دیر دست تو هست. انصاف یعنی نصف لی و نصف لک، یعنی حالا معنی لغوی انصاف است، یعنی تنصیف بکن، همه جو نیخواد برای خودت برداری، چون زور دست منه، حالا من بیشتر میخوام سهم بیشتری بردارم، نه انصاف داشته باشه. منتها حالا انصاف تو اصطلاح به معنی دقیق نصف کردن نیست که ضعف ببرد از وزد نصفش کنه، نه، انصاف داشته باش یعنی بالاخره رعایت حق دیگران رو هم بکن به مقداری که قابل قبول باشه. زکات الجمال العفاف، اگه چهره زیبایی دارید زکاتش اینه که عفت داشته باشید. زکات و زفره الاحسان، زکات پیروزی اینه که بر اون مغلوب احسان بکنی. زکات الیساره بر الجیران و صلت الارحام، اگه وضع مالیتون خوبه دستتون بازه، زکاتش اینه که به همسایگانتون نیکی بکنید و به خشومتون هم مرتب برسید. حالا که خدا وضع مالیتون خوب کرده مرتب به اونا رسیدگی بکنید. تو خشومتون مازه باشید که درمونده نباشه یکم تو همسایه ها. زکات و صحت از سعی و فی طاعت الله، بیشتر این روایت از امیرالمومنین علیه السلام. زکات سلامتی بدن اینه که تلاش جدی بکنید در اطاعت از خدا. حالا که بدن سالمه است، حالا سه به کارش بگیرید تو بندگی خدا. زکات و شجاعت الجهاد و فی سبیل الله، انسان که شجاعه زکاتش اینه که در راه خدا جهاد بکنه. زکات و نعمه اصطناع المعروف، زکات نعمت ها، وقتی خدا خیلی بهتون نعمت داده زکاتش اینه که کار پسندیده بکنید. حالا دیگه کار پسندیده خیلی چیز هاست. اگه اون نعمت که در اختیارتونه خوراکیه، اینه که مرتب سفره بدازید، افراد رو دعوت کنید بیان بخورن، نیکی اینه. گاهی وقتا اون نعمت که خدا بهتون داده نعمت جنسه. حالا جنسای خوبی دارید تو خانه که کار راحت تر باش انجام میدید، خب بذارید دیگر هم بیان استفاده کن. یا مثلا خانه اضافه دارید، نعمت که خدا بهتون داده اینه که چند تا خونه دارید، خب بذارید در اختیار کسانی که به خونه احتیاج دارن بیان استفاده بکنن. ماشین اضافه دارید، حالا کسی نیاز به ماشین داره و همینطور. زکات هر چیزی بسته به خودشه. کار پسندیده یعنی ما ینبغی عند العقلا و عند العرف، وقتی عقلا و عرف جامعه میگن این کار پسندیده است، اینو میگیم کار معروف. زکات العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس، اگه علم داری زکاتش دو تا چیزه، یکی این که به مستحقینش بذل بکنید، یعنی کسانی که حقشونه که این علمو بدانن، و دوم این که نفس خودتونو به تلاش وادارید، به زحمت واده، حال که عالمید باید بدانید، مرتب باید تلاش بکنید. حالا این تلاش در چیه دیگه بیان نکرده. نفستون رو باید به زحمت بیاندازید تو تحصیل علم بیشتر، شاید منظور اینه، یا اینکه در تحصیل کمالات و تقرب به خدا تو بندگی خدا، حالا که عالمید عمل بیشتر از شما انتظاره، ممکنه این باشه. یا اینکه بگیم اجهاد النفس مال همون بذل به مستحق تأکید اوه، یعنی حالا که عالمید خودتون رو تو زحمت بیندازید که ای به دیگران منتقل بکنید علمو. تو روایت دیگه هم داره زکات العلم نشرهو، زکات علم انتشار دادن علم. زکات العقل احتمال الجهال، اگه عقلتون زیاده یه مقدارش رو به من بدید. این نیست، حالا این روایت تازه نقل شد، روایت اینه اگر عقلتون زیاده تحمل انسانهای نادان را بکنید، هم که تعمال ما رو میکنید نشونه عقلتونه دیگه. زکات العقل احتمال الجهال، احتمال معنی تحمل تو عربی، تحمل کنید انسانهای جاهل رو. این حرف تو خانواده خیلی به درد میخوره، مثلا بچه ها بالاخره تو سنین کم تعقلشون کمه، پدر و مادر خیلی گاهی اذیت میشن. خیلی خوب، زکات عقلتونه دیگه، زکاتش اینه که تحمل کنید بچه ها. گاهی همسر، زن یا مرد عقلش یه مقدار کمه، حالا دلایل خاصی، حالا او تحمل میکنه دیگه، مرد زن رو تحمل کنه، زن مرد رو تحمل میکنه. زکات عقل تحمل جاهله. الشفاعت و زکات الجاه، اگه موقعیت اجتماعی دارید اینم خودش یه نعمته، زکاتش اینه که شفاعت بکنید، یعنی واسطه شید کار مردم حل بکنید. گاهی با یه صحبت که میکنید به کسی میگید آ یه قرض بده به فلانی، میگه چشم. خب در حال که خود اون شخص اگه بره قرض بخواد بهش نمیدن، آبرو نداره، وجه نداره، اما شما آبرو دارید، کارشو حل بکنید. خودتون پول ندارید اما میتونید جایزه یه کسی حل بکنید، صدا بزنید که بگه جایزه اینو حل کن. خلاصه ببینید وجهی که خدا بهتون داده در چه حدی است و چه میتونید بکنید، شفاعت بکنید و مشکلات مردم رو حل بکنید. از شفاعت و زکات الجاه. زکات چشم، حالا تمام اعضای بدن گفتیم زکات داره، زکات چشم چیه؟ زکات العین النظر بالعبره، اینه که نگاه که میکنه عبرت بگیره، درس بگیره، خیال نکنه که مرتب تو جلسه های فاتحه دیگران شرکت میکنه دار. چون بعضی عادت دارن ای اعلامیه رو انسان میخونه که فاتحه کیست و کجا باید بریم، اما فکر این که یه روزی هم نوبت خودش میشه و عکسش رو توی اطلاع میزنن اصلا نیست. نه، این زکات عین یعنی زکات چشم، اینه که انسان عبرت بگیره، به خصوص وقتی میدهد یه نوجوان جوان فوت شده و یه درس برای منه که نگم حتما تا فردا میدم تا هفته آینده حتما زنده هستم، از کجا میگم؟ تو یه لحظه انسان سرتر میشه دیگه. اینا رو خیلی دیدیم که و حتما نباید به سر خودمون بیاد تا دیگران عبرت بگن و بعد خودمون بدون آمادگی از دنیا بریم. میگه نگاه که میکنه عبرت بگیر. تو تشییع جنازه یکی از آداب اینه که وقتی میرید تو تشییع جنازه سلام به کسی نکنید. میدونید یعنی چه؟ این سلام که اینقدر مهمه که زشته یک کسی برد بلی کسی سلام بهش نکنه، و حتی اونقدر زشته که میگه در کسی سخن آغاز کرد و سلام نکرد جوابشو ندید. من دیدم بعضی تلفن که میزنن بزر سلام گفت بله، و بهش گفتم میگه طرف مقابل سکوت بکنه پشت تلفن حق بده. چرا میگی بله؟ این ادب که نیست، این بی‌ادبیه. چون شما آغاز به سخن کردی گفتی بله، روایت میگه در کسی اولین کلامش سلام نبود فلا تجیبو، جوابش ندی، شما هم سکوت بکن. شما آقا تلفن میزنه، حالا میخواد اون که تلفن زد سلام بکنه، اما خب نمیدونه اون آقا گوشی ها گرفت در میگوشش یا نمیدونه، صبر میکنه تا اون گوشی ها، معمولا اون که گوشی برده اون باید ابتدا به سلام بکنه. و دیدن بعضی ها بیادبی میکنن، نمیدونن این معارف دین رو. اینا باید خیلی دقت بکنیم که سلام اول کلام هست. حالا این سلام که اینقدر مهمه تو تشییع جنازه، میگه بدون سلام برید تو تشییع جنازه، اصلا حرف نزنید، همون سلام اول هم نکنید. میدونید یعنی چه؟ یعنی اجازه بدید افراد که تو تشییع جنازه هستن خب عبرت بگیرن. فکر کسی یا مشغول به خودتون نکنید که من اومدم تو تشییع جنازه، اومدی که اومدی، سر زیر برو، یواش سر زیر بنداز، تصور اینو بکن که یه زمانی ممکنه اینطور باشه برای خودت، ممکن است اصلا اتفاق تشییع جنازه نیفته، ممکنه جوری هم باشه که اصلا اثری از جنازه اتفاق نیفته. اینا رو باید روش فکر بکنه. باز فرمود زکات چشم الغض عن شهوات و ما یزاهی ها، اینه که آنچه نفس انسان شهوت داره، حالا چه شهوت جنسی چه شهوت دیگه، زکات چشم اینه که چشم رو منصرف کنه از اون. مثلا چشم شهوتش اینه که میخواد به نامحرم نگاه بکنه، زکات اینه که یه نزیبه. فرمود و مشابهش شهوت های خواسته های نفس دیگه. نفس مثلا میخواد به یه چیزای زیبا نگاه بکنه، میگه برای چی میخواد نگاه کنه؟ اگه عبرت میخواد بگیری طوری نیست، بلکه خدای متعال چه منظره زیبایی خلق کرده. اما وقتی اینا نیست، نه نگاه نکنید و نگاهتون رو مراقبت بکنید. حالا ممکنه گاهی حرام هم نباشه، یه خوراکی است که حلاله، اما فعلا شما نمیخواد بخورید. وقتی نمیخواد خود چرا نگاه میکنید؟ بعضی یه دردی دارن که تو آشپزخونه که میره هم تو میره در یخچال هم تو باز میکنه، چیزی هم نمیخواد بخوره، اما یه شهوتی توش هست، این شهوتی شکم برای یه نگاهی میکنه حسرتی میخواد بخوره، نه چه خبره، چیزی هست که نیست. حالا این حرف واقعا کار داره اونطوری نیست، اما بالاخره اون منبع شهوت محل تجمعش تو همین جهاست دیگه. یا مهمانی رفته بود یک کسی به صاحبخونه میگفت زود غذا ببینیم چی هست، دلواپسی در بیارم ببینیم چیزی بخوره. اینایی که شهوت طعام دارن خودشون هم متوجه نیستن، این حرف از دهانشون میپرد بیرون و خودمونم باید خیلی مواظب باشیم. روایت داره که کمترین درجه شهوت اینه که انسان نان تنها بدنش طعم نمیکنه. اگه نان تنها برداشت خورد دید نه همچین میل نداره، حتما میخواد یه پنیر چیزی هم کنارش باشه. این اولین درجه شهوت از اینجا آغاز میشه، این شهوت طعام به یه حالا میره جلوتر. یه جا امیرالمومنین علیه السلام داشتن قضا میل میکردن، حضرت نفرین کردن در حق کسانی که به خاطر این شکم به حرام میفتن، گفتن نفرین خدا بر کسی باد که با یه قضای کم که انسان میتونه شکمش رو سیر بکنه، به خاطر این قضای مختصر خودشو به حرام میاندازه، داد میزنه، گاهی فحاشی میکنه به دیگران، به برادر خواهرش گاهی توهین میکنه به خاطر این بحث قضایی که حالا چیه مگه یه لقمه قضای مختصر. امیرالمومنین علیه السلام نفرین کردن در حق کسی که بخواد دینشو و بگم مروتشو جوانمردیشو بخواد لکه‌دار بکنه به خاطر شکمش. زکات الاذن، زکات گوش، استماع العلم و الحکمه و القرآن، اینه که سخنان حکیمانه بشنوه، سخنان علم و صدای قرآن رو بشنوه. گاهی تو ماشین من دیدم، خیلی کم البته، راننده این نوارهای قرآن دارن و از فرصت استفاده میکنه، چه اشکال داره شما نوار قرآن داشته باشید و مرتب تو ماشین هم که نشستین نوار رو بذارید آهسته و صداش البته بیرون نره دیگه، بخواد کسی اذیت بکنید، خودتون گوش کنید و قرآن رو بخونید همراه اون نوار بخونید، این برکت است براتون، کم کم به قرآن اونس میگیرید، حفظ میشید خیلی از سوره ها رو، اگه تکرار بذارید که دیگه خیلی عالیه، مثلا جزء 30 رو هم تو مرتب تکرار کنید، کم کم بعد 5-6 ماه دیدید کل جزء 30 رو حفظ شد. علیکه به صوم فانه زکات البدن، روزه بگیرید که روزه زکات بدنه. پیامبر فرمودن ملعون کل مال لا یزکا، مورد لعنت خدا باد، یعنی دور از رحمت خدا باد هر مالی که تزکیه نمیشه. بعد فرمودن ملعون کل جسد لا یزکا، ملعون باد هر جسمی که تزکیه نمیشه. ولو فی کل 40 یوما مرتن، ولو تو ضمن 40 روز یک بار این جسم تزکیه نشه. وقتی پیغمبر اینو گفتن اصحاب اخماشون رفت تو هم که این دیگه یعنی چه، تو ضمن 40 روز بدنمون تزکیه بشه یعنی چه؟ وقت پیامبر فرمودن متوجه نشدید من چی میخوام بگم، منظورم اینه که تو ضمن 40 روز باید یه بلایی به بدنت برسه و این بلایی که میرسه این تزکیه شه، یه خدشه ای، یه خراشی به بدنتون برسه تو ضمن 40 روز، یه مقدار یا خدشه اینجا یا خون میاد از بدنتون، یا اینکه یه بلایی به تو میرسه تو ضمن 40 روز، یا یه لغزشی میکنید زمین میخورید، یا بیماری پیدا میکنید و همینطور. چند نمونه رو پیغمبر اینجا مثال زدن، گفتن منظورم اینه که بالاخره باید تو ضمن 40 روز یه مشکلی برای شخص، اینا همه زکات داره داده میشه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.